پنج عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران به 39,000 تن رسید. محدودیت‌های جدید مقابله با کرونا از 20 آبان به مدت یک ماه در ایران به اجرا گذاشته خواهد شد. و معترضان ارمنی پارلمان آن کشور را اشغال کردند. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. سخنگوی وزارت بهداشت شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 453 تن اعلام کرد. بر اساس آمار اعلام شده توسط سیما لاری که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون بیش از 39,000 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 453 عزیز هموطنمون رو در اثر ابتلا به بیماری قطعی کووید 19 از دست دادیم و با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشورمون از ابتدای شروع بیماری تا به حال به 39,202 نفر رسیده است.
در شبانه روز گذشته بیش از 10,000 نفر به آمار بیماران مبتلا به کرونا افزوده شده و شمار کل مبتلایان به بیش از 703,000 نفر رسیده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، شهرهای دامغان، سمنان، شاهرود و گرمسار را در وضعیت سیاه یعنی فوق خطر اعلام کرده است. بیش از 90% از شهرهای ایران همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، از اجرای محدودیت‌های جدید در 31 مرکز استان‌های مختلف کشور خبر داده است. به گفته آقای رئیسی، این محدودیت‌ها از ساعت 18 روز سه‌شنبه اجرایی خواهند شد.
20 آبان تا 20 آذر ماه به مدت یک ماه از ساعت 18 هر روز، یعنی 6 بعد از ظهر، محدودیتی اعمال بشه که همه مراکز به جز مراکز ضروری تعطیل خواهند بود.
به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با بیماری کووید 19، مشاغل گروه یک مانند بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، مطب‌ها، داروخانه‌ها، آتش‌نشانی، فروشگاه‌های مواد غذایی و سوپرمارکت‌ها شامل این محدودیت‌ها نمی‌شوند. دیگر محدودیت‌ها که پیش از روز سه‌شنبه به اجرا گذاشته شده بودند تا بیستم آذر ادامه خواهد یافت. در هفته‌های اخیر آمار مرگ و میر و ابتلا به ویروس کرونا به شدت افزایش داشته و سبب شده است نهادهای پزشکی و کارشناسان خواهان تعطیلی کامل کسب و کارها شوند. غلام حسین اسماعیلی از آزادی 157 زندانی که او آنها را امنیتی خوانده خبر داده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، از بیش از 2300 زندانی که تاکنون آزاد شدند، 157 نفر زندانیانی بودند که به تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و شرکت در آنچه که او اختشاشات نامیده متهم شده بودند. به دنبال امضای تفاهم‌نامه صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، هزاران تن از معترضان ارمنی ساختمان پارلمان آن کشور را اشغال کرده و به ساختمان‌های دولتی آسیب زدند. در جریان این درگیری، رئیس پارلمان مصدوم شد و چندین ساختمان دولتی به تصرف معترضان درآمدند. ساعتی پیش از این تظاهرات خیابانی، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان تفاهم نامه صلح با جمهوری آذربایجان را با میانجیگری روسیه امضا کرده بود. بر اساس این تفاهم نامه، نیروهای روسیه برای حفظ آتش‌بس و جلوگیری از درگیری‌های جدید در مناطق مرزی مستقر خواهند شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، نیروهای ارتش ترکیه نیز در مناطق مرزی مستقر خواهند شد، اما ارمنستان این گزارش‌ها را رد کرده و می‌گوید تنها برای حضور نیروهای روسی در منطقه توافق شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حدود 2000 نفر از نیروهای روس که قرار است حافظ صلح بین آذربایجان و ارمنستان باشند، صبح سه‌شنبه عازم قره‌باغ شدند. استقرار این نیروها بخش از توافقنامه است که در ساعت اولیه سه‌شنبه رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان از امضای آن خبر دادند. صبح همان روز ترکیه برای آنچه پیروزی مهم آذربایجان در جبهه جنگ و پشت میز مذاکره خواند به باکو تبریک گفت. رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد توافق حاصل شده شرایط تحل و فصل همه جانبه و طولانی مدت بحران قره‌باغ را فراهم آورد. اما در ارمنستان صدها نفر دست به تظاهرات زدند. اپوزیسیون در پارلمان بر خروج ارمنستان از این توافق تاکید کردند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان امضای توافق صلح را تصمیمی بسیار دشوار خواند و گفت با توصیه های مسئولین نظامی کشور این تصمیم را گرفته. واسیلی کاشن کارشناس مسائل نظامی میگوید روسیه از شکست ارمنستان سود برد.
ارمنستان در این جنگ شکست خورد. ایروان بسیار ساده لوحانه امیدوار بود روسیه حامی نظامی ارمنستان باشد، اما مسکو تصمیمی برای درگیر شدن در این جنگ نداشت. شاید به دلیل ناخشنودی از نیکول پاشینیان، ولادیمیر پوتین حتی صبر کرد الهام علیف در اقدامی نمادین در روز ملی پرچم بر شوشای تصرف شده پرچم آذربایجان را برافرازد. احتمالاً عدم مداخله روسیه در این بحران بخشی از توافق با ترکیه است. نفوذ سیاسی ترکیه در منطقه بسیار افزایش یافته، اما روسیه نفوذ نظامی خود را تقویت کرده. از جمله قره‌باغ کاملاً وابسته به حمایت نظامی روسیه خواهد بود.
همه جزئیات توافق صلح قره‌باغ هنوز روشن نیست و دست کم یکی از مفادان مربوط به ایجاد مرکز نظارت بر آتش بس باعث جنجال شده. به گزارش خبرگزاری ها الهام علیوف و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور آذربایجان و ترکیه سه‌شنبه درباره آنچه مرکز مشترک روسیه و ترکیه برای نظارت بر آتش بس خوانده شده رایزنی کردند. وزیر خارجه ترکیه از مشارکت آنقارا در نظارت بر آتش بس در قره‌باغ خبر داد. همزمان سخنگوی کرملین و سخنگوی وزارت خارجه روسیه قاطعانه تاکید کردند صرفاً نیروهای نظامی روسی در منطقه حضور خواهند داشت. ولادیمیر سایف کارشناس مسائل بین الملل میگوید اهمیت توافق قره‌باغ بسیار گسترده تر از محدوده این منطقه است.
شرایط دستیابی به این توافق را نمی‌دانیم. بیشک تدارکات آن طولانی مدت بوده، اما بعید نیست سرنگونی بالگرد روسی در ارمنستان که در صورت ادامه درگیری‌ها مداخله نظامی روسیه را اجتناب ناپذیر می‌کرد، به روند پایان جنگ سرعت بخشیده باشد. می‌توان از تحولات اخیر چند نتیجه مهم گرفت. بی‌توجه به ادعای روسیه مبنی بر اینکه قفقاز حیات خلوت ماست، کشوری در این منطقه میتواند خلاف خواست کرملین و در اتحاد با رقیبش جنگ آغاز کند و در آن پیروز شود. به رغم دوستی ظاهری اردوغان با پوتین، او صرفاً علایق و منافع خود را مد نظر دارد. هر جا که غرب از مشارکت فشرده دیپلماتیک و یا مداخله نظامی چشم پوشی کرد، به حاشیه رانده شد. در قرن 21 جنگ برای جابجایی مرزها همچنان اهمیت خود را حفظ کرده و کسی در آن پیروز می شود که تقویت توان نظامی خود را در اولویت قرار داده. و البته این جنگ نشان داد هیچ همپیمان نظامی روسیه، مگر اینکه رهبرش روابط خوب شخصی با پوتین داشته باشد و یا به کل منافع ملی را در اختیار کرملین بگذارد، نمیتواند از حمایت مسکو اطمینان داشته باشد. در عین حال منطقه برای پایان خشونت‌ها مدیون روسیه است.
ایران برای پایان جنگ قره‌باغ طرحی ارائه کرده بود که چندان مورد توجه قرار نگرفت. سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران طی سخنرانی در اجلاس ویدئویی سران سازمان همکاری‌های شانگهای ضمن استقبال از میانجیگری روسیه و برقراری آتش بس در قره‌باغ گفت طرح ایران به صلح پایدار کمک خواهد کرد. قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند، از دید جامعه جهانی جزءی از خاک آذربایجان است. اما در پی جنگ آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترک نشین اطرافش تحت تصرف ایروان درآمده بود. از 27 سپتامبر 6 مهر ماه نبردهای سنگین دوباره آغاز شد که طی آن آذربایجان بسیاری از مناطق از جمله شهر راهبردی شوشی را از ایروان بازپس گرفت. یک ماه و نیم خشونت‌های اخیر تلفات بسیاری بر جای گذاشته و مدافعین حقوق بشر میگویند دو طرف مرتکب جنایات جنگی شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در آستانه اولین سالگرد تظاهرات سراسری آبان 98، شماری از خانواده قربانیان این خیزش با انتشار بیانیه‌ای از پیکار مردم ایران برای آزادی از همگان خواستند در امر دادخواهی این خانواده‌ها مشارکت کنند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در نیمه شب 24 آبان ماه سال گذشته، جمهوری اسلامی ناگهان و بدون اطلاع قبلی بهای بنزین را 3 برابر اعلام کرد و بلافاصله همان شبانه شهروندان نزدیک به 30 شهر بزرگ ایران از جمله تهران و مشهد به خیابان‌ها آمده و از 25 آبان ماه با قطع سراسری اینترنت خیزش مردم ایران شدت بیشتری به خود گرفت. برای گرامی داشته یاد و خاطره قربانیان این حرکت که شمار دقیق آن تا کنون از سوی جمهوری اسلامی اعلام نشده، جمعی از خانواده ها با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به این نکته که گلوله و زندان و اعدام نمیتواند صدای حق طلبانه مردم را خاموش کند، از همه شهروندان ایران خواسته در امر دادخواهی به یاری آنها بشتابند. در بخشی از بیانیه خانواده قربانیان می‌خوانیم: مردم ایران به خیابان‌ها آمدند به خاطر اعتراض به گرانی، فقر، گرسنگی، بیکاری، بی‌مسکنی و همچنین به خاطر پایمال شدن هر روزه کرامت و حرمت انسانی. خواست فوری این خانواده ها به نوشته این بیانیه شناسایی و پیگرد آمران و عوامل این جنایت است. در ادامه بیانیه همچنین گفته شده: در آبان سال گذشته هزاران تن از جوانان و مردم معترض بازداشت و زندانی شدند و شمار بسیاری از آنها همچنان در زندانند و بعضن احکام سنگین و حتی اعدام گرفتند. از این رو خانواده قربانیان خواستار آزادی فوری آنها و لغو احکام صادره شدند. در بخش دیگری از این بیانیه گفته شده: نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. دادخواهی حق ماست. در همبستگی با خیزش آبان سال گذشته، حرکت‌های گسترده‌ای هم در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برگزار شد. بیش از 10 حرکت اعتراضی تنها در شهر فرانکفورت آلمان و در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی از سوی گروه زنان مهاجر سکولار برپا شد و شهناز مرتب، سخنگوی آن، در گفتگو با رادیو فردا درباره پیامدهای خیزش آبان ماه گذشته اینطور گفته:
در آبان ماه خونین مردمی که در اعتراض به بالا بردن قیمت بنزین اومده بودن تو خیابون، که توی هر کشور متمدن دیگه ای عادی ترین اعتراضاتی که مردم میتونن داشته باشن، متاسفانه تو ایران دیدیم که مردم رو در اون روزها به گلوله بستن در خیابون ها و همینطور تک تیرانداز هایی که روی پشت بون ها مستقر شده بودن و با هدف و مستقیم گلوله هایی که به سر آدم ها خورد دقیقا مثل اعدام های خیابونی بود. حدود 9000 نفر فقط دستگیر شدن، از جمله دستگیر شدگانی که الان دارن به مرور محاکمه میشن و به اعدام حتی محکوم شدن. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی برای حکم اعدام آماده شون کرده بودن، بر اثر اون مبارزات بین المللی اینا حکم اعدام ها رو فعلا متوقف کردن. جریان نوید افکاری رو ما داریم، نوید افکاری که در تظاهرات ها و اعتراضات مرداد ماه دستگیر میشه همراه 2 برادر دیگرش. بدترین شرایطی که برای ایشون به وجود آوردن بعد از اون همه اعتراضاتی که برای نوید افکاری شد و متاسفانه اعدامش کردن، اعدام نوید افکاری میاد رو پدر امیر حسین مرادی تأثیرشو میذاره و میبینیم که ایشون خودکشی میکنن. یعنی ضرباتی که به خانواده ها وارد میشه به مراتب، هر روزش برای این خانواده ها مثل یک حکم مرگه. نمونه دیگه ای که ما در این رابطه میتونیم ببینیم، خانواده پویا بختیاری که بچهشون رو از دست میدن، خانواده بلافاصله تحت بدترین فشارها قرار میگیرن. آقای بختیاری الان دستگیر شدن، در زندانن و برادرشون رو گرفتن.
از بیانیه جمعی از خانواده قربانیان تظاهرات سراسری آبان 98 که در آستانه سالگرد این خیزش منتشر شده، گروه مادران پارک لاله هم با انتشار فراخوانی با عنوان سالگرد جنبش عدالت‌خواهی مردم ایران از خواسته‌های دادخواهانه این خانواده ها حمایت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران.